استراتژی 22 قسمت دوم
کلیدهای جنگ افروزی. در دنیا سه دست انسان وجود دارد. اول کسانی که رؤیا پرداز و سخنرانند و هر پروژه‌ای را با اشتیاق آغاز می کنند. اما موج انرژی این اشتیاق پس از مواجهه آنها با دنیای حقیقی و کار سختی که برای اتمام پروژه باید انجام دهند به تدریج از بین می رود. آنها موجوداتی احساسی هستند که بیشتر در لحظه زندگی می کنند. آنها به راحتی و پس از آنکه چیزی جدید نگاهشان را جلب کرد، علاقه خود به موضوع پیشین را از دست می دهند. زندگی آنها سرشار از پروژه های ناتمامی است که بعضی از آنها رؤیای همیشگیشان بودند. دسته دوم افرادی هستند که هرچه را انجام می دهند به نتیجه می رسانند. این به نتیجه رساندن ممکن است به دلیل اجبار باشد یا اینکه قدرت مدیریت خوبی دارند. اما آنها خط پایان را با شوری بسیار کمتر از شروع رد می کنند. این همان پایان کمپین و فعالیت های آنهاست. از آنجا که این افراد بسیار ناشکیبا هستند، پایان سرهمبندی و شتاب زده به نظر می آید و در دیگران احساس نارضایتی ایجاد می کند. در هر حال آنها به پایان می رسند، اما این پایان به یادماندنی نیست، دوام ندارد و هیچ بازتابی هم از خود به جا نمی گذارد. هر دو دسته هر پروژه‌ای را بدون آنکه ایده محکمی داشته باشند که آن را چطور پایان دهند آغاز می کنند. و وقتی پروژه پیشرفت کرد و متوجه شدند با آنچه در ابتدا باور داشتند متفاوت است، تردید می کنند و نمی دانند چطور از آن بیرون آیند. پس یا رهایش می کنند یا شتاب زده آن را به پایان می رسانند. دسته سوم شامل افرادی است که قانون اصلی قدرت و استراتژی را می دانند. پایان هر چیز، پروژه، کمپین و گفتگو اهمیتی عجیب برای مردم دارد. این پایان در ذهن آدم ها می ماند. شاید جنگی با حمایت مردم آغاز شود و در ادامه پیروزی های عالی همراه داشته باشد. اما اگر پایانش بد باشد، همین پایان بد در ذهن مردم نقش می بندد. دسته سوم با توجه به شناختی که از اهمیت پایان یک کار دارند، فقط به تمام کردن آن کار نمی اندیشند. بلکه تمام هم و غم خود را با ذهن باز، انرژی دوچندان و نگاه به تابش پس از آن بر پایان می گذارند. آنها دنبال راهی هستند که در ذهن مردم باقی بماند. این افراد همیشه با طرحی شفاف کاری را آغاز می کنند. وقتی شکست از راه برسد، شکیبا و منطقی ادامه می دهند. طرح اولیه آنها فقط پایان را در نظر نگرفته، بلکه بازتاب پایان را نیز در نظر گرفته است. این افراد همان مردمانی هستند که پدیده های ماندگار رقم می زنند. شاید این پدیده ماندگار یک کار هنری شاهکار، صلح معنادار یا کسب و کاری پر رونق و همیشگی باشد. اینکه پایان دادن خوب هر کاری سخت است، دلیلی ساده دارد. پایان‌ها هیجانات قدرتمندی را برمی‌انگیزانند. ما در پایان تضادی تلخ تمنای عمیق برای صلح داریم. اگر این تضاد برای ما پیروزی همراه داشته باشد، اغلب دچار توهم بزرگ می‌شویم و هر لحظه در پی چیزی بیشتریم. اگر این تضاد زشت و نامطبوع باشد، خشم و هیجان ما را بران می دارد دست به خشونت بزنیم. اگر ببازیم، آتش انتقام ما را می سوزاند. هیجاناتی مانند این می توانند همه کارهای پیشین ما را زیر سوال ببرند. به واقع هیچ چیز در حوزه استراتژی سخت‌تر و البته ضروری‌تر از آن نیست که آرامش خود را تا پایان حفظ کنیم. شاید ناپلئون بناپارت بزرگترین ژنرال تاریخ باشد. استراتژی‌های او اعجازی از انعطاف و جزئیات بودند و تمام مسیر را از ابتدا تا انتها ترسیم می‌کردند. اما پس از شکست اتریشی‌ها در اوسترلیتز، سپس شکست پروس‌ها در ینا اورشدت که دو پیروزی بزرگ او محسوب می‌شدند، او در این مناطق شرایطی بسیار سخت را تحمل کرد تا آنها را به دولت‌های اقماری و ضعیف فرانسه تبدیل کند. به همین نسبت در سالهای پس از معاهده هر دو کشور آرزوی عمیق برای انتقام داشتند. آنها مخفیانه ارتشهای خود را تأسیس کردند و برای روزی منتظر ماندند که ناپلئون آسیب پذیر شود. آن لحظه پس از عقب نشینی مصیبت بار از روسیه در سال 1812 رخ داد و آنها به وحشتناکترین شکل از او انتقام گرفتند. ناپلئون برای اعمال استراتژی خود از هیجاناتش چشم پوشی نکرد. او از تحقیر و انتقام و زور بهره گرفت. اگر او روی منافع بلند مدت خود تمرکز کرده بود، می فهمید که بهتر است پروس و اتریش را بیشتر از اینکه فیزیکی تحت فشار قرار دهد، با شرایط به ظاهر سخاوتمندانه اقوا کند و آنها را به متحدان خود، نه دولت‌های اقماری کینه‌توز تبدیل کند. اگر او فقط پروس را به عنوان یک متحد خوشحال حفظ می کرد، از سقوط ناگهانی در روسیه جان سالم به در می برد. و دیگر نبرد واترلوی پیش نمی آمد. این درس را به خوبی بیاموزید که طرح‌های هوشمندانه و فتح‌های بیشمار کافی نیستند. گاهی شما قربانی موفقیت خود می شوید و اجازه می دهید یک پیروزی شما را اغوا کند. برای خودتان دشمن تراشی می کنید و نبرد را می برید. اما بازی سیاسی پس از آن را از دست می دهید. آنچه نیاز دارید چشم سوم استراتژیک است، یعنی توانی برای متمرکز ماندن براینده در حالی که در زمان حال هستید و اقدامات خود را طوری پایان می دهید که در خدمت منافع شما در نبرد بعدی باشد. این چشم سوم به شما کمک خواهد کرد با هیجاناتی مقابله کنید که استراتژی‌های هوشمندانه شما را آلوده می‌کنند، به ویژه خشم و تمایل به انتقام. مسئله بسیار مهم در جنگ این است که بدانید چه زمانی متوقف شوید، چه زمانی خارج شوید و به توافق برسید. کافی است زود دست بکشید و تمام چیزهایی را از دست بدهید که در پیش روی تا آن زمان به دست آورده اید. در این صورت زمان کمی برای به هدف رسیدن در نبرد اختصاص داده اید. از آن سو اگر دیرتر متوقف شوید و با خسته کردن خود بیشتر از آنچه توانش را دارید به دست آورید، دشمنان زیادی برای خود تراشیده اید. فیلسوف بزرگ جنگ کارل فون کلاوزویتز این مسئله را تحلیل می کند و آن را نقطه بلوغ جنگ و بهترین زمان برای پایان دادن به یک نبرد می نامد. برای تشخیص نقطه بلوغ جنگ باید منابع خود را بشناسید. بدانید که تا چه میزان می توانید مدیریت کنید و روحیه سربازان خود و هر گونه علامت ضعیف شدن تلاش را بسنجید. اگر این لحظه را درست تشخیص ندهید، تبعات ناخواسته ای را به خود تحمیل خواهید کرد. این تبعات همان خستگی مفرط و خشم و نفرت خواهند بود. ابتدای قرن بیستم ژاپنی‌ها شاهد بودند که روسیه در چین و کره پیشروی کرده است. سال 1904 به امید آنکه مانع توسعه روسیه شوند، حمله غافلگیر کننده به شهر تحت حفاظت روسیه پورت آرتور در ساحل منچوری کردند. از آنجا که ژاپن کشوری کوچکتر بود و منابع نظامی کمتر داشت، مقامات امیدوار بودند این حمله سریع به نفعشان تمام شود. این استراتژی که زایده ذهن بارون جنتارو کداما رئیس ستاد ارتش ژاپن بود، مؤثر واقع شد. او که ابتکار عمل را در دست گرفت، توانست ناوگان روسیه را که در حال پیاده کردن ارتش در کره بود، در پورت آرتور زمینگیر کند. زمان نیز به نفع ژاپن بود. آوریل 1905 کداما در موفقیت خود خطری جدی دید. نیروی انسانی و منابع ژاپن برخلاف روسیه محدود بودند. کداما متقاعد شد که رهبران ژاپنی همان دستاوردهایشان را حفظ کنند و در پی صلح باشند. معاهده پورتسموت یک سال بعد امضا شد و به روسیه شرایط سخاوتمندانه ای داد. اما ژاپن موقعیت خود را مستحکم کرد. روسیه از منچوری و کره بیرون رفت و پورت آرتور را به ژاپن داد. اگر ژاپنی‌ها همین شتاب را حفظ می‌کردند، قطعاً از نقطه بلوغ می‌گذشتند و همه دستاوردهای آنها به باد می‌رفت. اما امریکایی ها از آن سوی بام افتادند. آنها جنگ خلیج فارس سال 1991 را بسیار زود به پایان رساندند و به بیشتر ارتش عراق اجازه دادند که از محاصره آنها خارج شود. این امر برای صدام حسین آنقدر قدرت بر جا گذاشت که با بیرحمی شورش‌های کردها و شیعیان را پس از شکست در کویت و رسیدن به قدرت سرکوب کند. نیروهای ائتلاف به دلیل اینکه نمی‌خواستند از دید دیگر کشورها سرکوبگر ملل عرب شناخته شوند و البته به دلیل ترس از خلع قدرت در عراق پیروزی خود را کامل نکردند. ناکامی آنها در پایان دادن به جنگ موجب خشونت بیشتر در طولانی مدت شد. تصور کنید هر کاری انجام می دهید لحظه کمال و رسیدن دارد. هدف شما این است که پروژه خود را در این اوج تمام کنید. کافی است تسلیم خستگی، ناامیدی یا شتاب زدگی شوید و از آن اوج به زیر افتید. هرس، آز و توهم بزرگی نیز شما را به پیشروی بیش از حد وادار خواهد کرد. برای اینکه در لحظه کمال بهترین تصمیم را بگیرید، باید روشن‌ترین شناخت از اهداف خود را داشته باشید و بدانید که خواستی حقیقی شما چیست. همچنین باید دانشی کافی از منابع داشته باشید و بدانید که باید تا کجا بروید. این آگاهی حسی شهودی در شما ایجاد خواهد کرد تا به راحتی نقطه کمال و بلوغ را تشخیص دهید. هر گونه پایان دادن به یک رابطه اجتماعی همانند پایان دادن به نبرد به تشخیص نقطه بلوغ نیاز دارد. گفتگو یا جریانی که بسیار طولانی می شود انتخابی بد خواهد داشت. زیاد ماندن در یک مکان به عنوان مهمان و بی‌حوصلگی افراد از حضور شما بدترین ناکامی است. شما باید زمانی آنها را ترک کنید که به بودن شما بیشتر نیاز داشته باشند تا به نبودنتان. به این منظور باید زمانی به رابطه یا گفتگو یا حضور پایان دهید که طرف مقابل انتظارش را ندارد. اگر خیلی زود بحث یا مکانی را ترک کنید، به نظر گستاخ خواهید رسید. اما اگر در اوج احترام و لذت آن را ترک کنید، قطعاً بازخوردهای مثبت خواهید دید. در این صورت حتی پس از رفتن شما دیگران به حضور خوبتان می اندیشند. به طور کلی بهترین حالت این است که با انرژی و در اوج یک رابطه را پایان دهید. پیروزی و شکست چیزی است که شما می سازید. پیروزی و شکست نوع برخورد شما با مسائل است. از آنجا که شکست امری اجتناب ناپذیر در زندگی است، باید بر هنر باخت خوب و استراتژیک مسلط شوید. اول به نگرش ذهنی خود بیندیشید. اینکه شکست را از نظر روانی چطور جذب می کنید. آن را یک عقب نشینی موقت در نظر بگیرید و خود را برای حمله مناسب بعدی آماده کنید. بیشتر وقتها آنهایی که موفقیت دارند بی‌پروا می شوند. شما باید شکست را ابزاری برای قوی تر شدن در نظر بگیرید. دوم این که باید شکست را روشی برای نشان دادن یک ویژگی مثبت شخصیتی خود به دیگران بدانید. معنایش این است که راست قامت بایستید و هیچ نشانی از تلخی و ناراحتی با دیگران نداشته باشید و حالت تدافعی به خود نگیرید. زمانی که جان اف کندی ابتدای عهده‌دار شدن ریاست جمهوری امریکا بود، در عملیات خلیج خوک‌ها حمله ناکام به کوبا کرد. او در نهایت مسئولیت چنین افتضاحی را پذیرفت، اما به جای عذرخواهی افراطی در کلام تلاش کرد اشتباهش را جبران کند و اطمینان دهد که دیگر چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. او در عین اینکه ندامت خود را نشان داد، قدرتش را نیز به رخ کشید. به همین دلیل حمایت سیاسی و همچنین مردمی را به دست آورد و در نبردهای آتی از آن نهایت استفاده را کرد. سوم این که اگر متوجه شدید شکست امری اجتناب ناپذیر است، اغلب بهترین کار این است که در اوج شکست بخورید. این کار کمک می کند به قشون خود برای آینده امید دهید. نفرات ارتش امریکا در نبرد آلامو در سال 1836 که با مکزیک می جنگیدند تا آخرین نفر قهرمانانه جان باختند و تسلیم نشدند. این نبرد به یک شعار تبدیل شد. آلامو را فراموش نکنید. و ارتش پرانگیزه امریکا تحت رهبری سام هوستون در نهایت مکزیک را شکست داد. مجبور نیستید شهادت جسمی را تجربه کنید، بلکه کافی است قهرمان بودن را به نمایش بگذارید و طوری شکست بخورید که پیروزی روحی محسوب و به سرعت ماندگار شود. کاشتن بذر پیروزی آینده در شکست کنونی نوعی استراتژی هوشمندانه در بهترین شکل آن است. در نهایت از آنجا که پایان به نوعی آغاز یک مرحله جدید است، اغلب استراتژی عاقلانه این است که پایانی دوگانه رقم بزنید. اگر پس از نبرد با دشمن به مصالحه رسیدید، طوری رفتار کنید گویی تردید دارید تا اینکه طرف مقابل برای اثبات خود به شما تلاش کند. وقتی پروژه یا فعالیتی به پایان رسید، این احساس را در دیگران به وجود آورید که نتوانند حرکت بعدی شما را حدس بزنند. آنها را معلق نگه دارید و به بازی بگیرید. وقتی موضوعی را مرموزانه به پایان می رسانید، یک سیگنال مبهم می دهید یا نظریه‌ای شک برانگیز بیان می کنید و برای مرحله بعدی به روشی ظریف و موزیانه دست بالا را گرفته اید. تصور کن خورشید وقتی کارش را تمام می کند و در افق گم می شود، پشت سر نوری به یادماندنی و با شکوه از خود به جا می گذارد. بازگشت او تمنای همگان است. سخن بزرگان: فتح کردن کاری خاص نیست. کار اصلی را کسی انجام داده است که از موفقیت خود سود می برد. ناپلئون بناپارت. استثناء: پایان نادرست هر رویدادی بی ارزش است. این استراتژی هیچ استثنایی ندارد.